بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره عصمت انبیاء علیه السلام بود. به مناسبت عرض کردیم که آیاتی در قرآن کریم هست که ایهام عدم عصمت داره و کسانی به این آیات تمسک کردن برای عدم لزوم عصمت انبیاء صلوات الله علیهم، و به خصوص آیاتی درباره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست که مورد شبهه واقع شد. بعضی از اینها را در جلسه قبل عرض کردیم، در این جلسه هم به چند تا دیگه از این آیات می‌پردازیم. در سوره توبه آیه 43 می‌فرماید: عفا الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. در این آیه کریمه ابتدا جمله است عفا الله عنك، که ممکنه کسی از این جمله توهم بکنه که پیغمبر اکرم مرتکب علیاذ بالله گناهی شده بودند و خدا عفو فرمود. پس خود این جمله میتونه منشأ توهم عدم عصمت باشه. در جمله دوم میفرماد لما اذنت لهم، این هم لسان توبیخ و عتاب هست، این هم خودش منشأ توهم عدم عصمت میشه. برای اینکه مفهوم آیه روشن بشه و این شبهه دفع بشه، توضیحی درباره شأن نزول این آیه و مفادش عرض می‌کنم. این آیه درباره عده‌ای از منافقین هست یا ضعفاء الایمان که برای شرکت در جهاد کندی می‌کردند و دنبال بهانه میگشتند که در جهاد شرکت نکنند. چند نفر به خصوص در یکی از جنگ ها تخلف کردند و با اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بسیج عمومی فرموده بودند، این چند نفر نرفتند برای جهاد و آیه نازل شد و سخت اینها را مورد نکوهش قرار داد. بعضی دیگه بودند که می آمدند خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ازشون استیزان می کردند که ما مثلا کار داریم، گرفتاری داریم، اجازه بدید که در شهر باقی بمونیم، نریم برای جنگ. در واقع عذر قاطعی نداشتن، ولی برای اینکه روحوشی روی کارشون باشه و اگر کسی اعتراض کرد بگن ما از خود رسول الله صلی الله علیه و آله اجازه گرفته بودیم، می اومدند از حضرت اذن می‌خواستن که ما بمانیم و در جهاد شرکت نکنیم. حضرت هم اینا رو میشناخت از لحن کلامشون، تعرفهم به سیماهم ولا تعرفنهم فی لحن القول، و می دانست که اینا منافق هستند و یا ضعیف الایمان هستند و اطاعت امر ایشون را نمی کنند. برای اینکه ظاهر حفظ شده باشه اذن می داد بسیار خوب شما مجاز هستید بمونید، و این از غایت عطوفت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بود که پرده از روی اسرار مردم برداشته نشه از یک سو، و از طرف دیگر موجب تجری نشه، چون روشنه که وقتی فرماندهی امری کرد و چند نفر مخالفت کردند، خود همین مخالفت صریح چند نفر موجب تجری دیگران میشه، اهمیت امر فرمانده را کم میکنه. روی این دو جهت یکی این که پرده از روی اسرار مردم برداشته نشه، نفاقشون ظاهر نشه، و یکی هم این که موجب تجری نشه. پیغمبر اکرم اجازه میدادن، میگفتن خب شما بمونید. آیه کریمه در چنین مقامی نازل شده. ظاهر آیه عفا الله عنک اقتضا میکنه که به هر حال یک ترک اولای دست کم از پیغمبر اکرم صادر شده بوده، و بعضی از مفسرین که خودشون معتقد به عصمت انبیا هستن اینجور توجیه کردن که این عفو از ترک اولا بوده نه از معصیت، یعنی خدای متعال به پیغمبر اکرم این اجازه را داده بوده که هر کس را صلاح میدونه اذن بده که به باقی بمونه. بر پیغمبر اکرم واجب نبود که اذن نده و حرام نبود که اذن بده، پس ایشون مرتکب گناهی نشدن. حد اکثر این آیه دلالت میکنه بر اینکه اولا این بود که در این به اینها اذن نده، و عفا الله عنک معناش این است که این ترک اولای شما را خدا بخشید. بعضی اینجور تفسیر کردند و رفع شبهه کردند، ولی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرماند حتی ترک اولا هم نبود، و آیه هم در مقام این نیست که بفرماید که این کاری که شما انجام دادید اولا عدمش بوده، حتی در این مقام هم نیست، بلکه این بیان مدحیست در لسان عتاب. گاهی ممکن است چیزی را، شخصی را به صورت مستقیم مدح کنند، مثلا بگن فلان شخص خیلی مهربانه، خیلی عطوفه، دلسوزه. گاهی ممکن است به یک صورت که در ظاهر لسانش عتاب است گفته بشه، و این ابلغ است در مدح. بهش بگن آخر چقدر دلسوزی، آخر دلسوزی هم حدی داره، چرا اینقدر دلسوزی میکنی؟ و این آیه چنین مطلبی رو میخواد بفرمید، برای اینکه در ذیل آیات، آیات بعد داره که اینها اگر میخواستند خارج بشند از شهر و در جهاد شرکت کنند لعدو له عدتن، مقدماتی فراهم کرده بودند، خودشون آماده میکردند، اینا اصلا قصد خروج نداشتند، بلکه خدا چون میدونست در دلهای اینها چی هست و صلاحیت ندارن، اصلا خدا اینها را تثبیت کرد. کره الله بعاثهم فثبتهم، خدا نمیخواست اصلا اینها بیاند، اینها لیاقت این نداشتن که در جهاد شرکت کنند، و این یک عقوبت الهی بود که این حالت کندی و بهانه گیری و اینا درشون پیدا شده بود. و حتی می فرماید اگر اینها شرکت می کردند هیچ فایدهی برای شما نداشتند جز تضعیف روحیه دیگران، وقتی هم شرکت می کردند ما زادوکم الا خبالا، بنابراین مصلحت واقعی هم نبود که اینها شرکت کنند. پس این آیه نمیخواد بفرماید اولا این بود که اجازه نمیدادی تا اینها شرکت کنند. حتی در خود همین آیه هم علت این عتاب را این میفرماید که اگه اجازه میدادی یتبین الذین صدقوا و تعلم الکاذبین، معلوم میشد که کدوماشون راست میگن و کدوما دروغ میگن. وقتی تو اجازه نمیدادی اونایی که راستگو بودن شرکت میکردن، اونایی که دروغگو بودن معلوم میشد که کی دروغ میگه و واقعا در مقام اطاعت نیست. پس نه اینکه یک مصلحت واقعی در این بوده که پیغمبر اکرم به اینها اذن نده، بلکه آیه در مقام مدح پیغمبر اکرم هست بر عطوفتش و بر مصلحت اندیشیش در لسان عتاب. و عفا الله عنکم جمله خبریه نیست، معناش این نیست که توی گناهی کردی مثلا علی عزب الله یا ترک اولایی کردی و خدا عفو کرد، بلکه این دعاست. و خدا وقتی برای بندش دعا بکنه دعا چی میکنه؟ این از که مورد عفو و مغفرت و رحمت و خدا قرار بگیری. به عنوان تقریب به ذهن در تعبیرات خودمانی و عرفی، این خدا پدر تو بیاموزه، این تعبیرات معناش این نیست که میخوام گناهی اثبات بکنیم برای کسی. پس آیه کریمه اصلا در مقام عتاب واقعی و جدی نیست، لسان عتاب است، ولی مفاد جدی مدح لطیفی است که در این عتاب ظاهری نهفته است. بله، از باب ایاک اعنی و اسمعی یا جاره عتابی است نسبت به منافقین و ضعف ایمان. خطاب به پیغمبر اکرم است، لحنم لحن عتاب‌آمیزی است، مفاد جدی درباره پیغمبر اکرم نهایت لطف و مدح است، ولی ضمناً عتابی برای دیگران داره از باب ایاک اعنی و اسمعی یا جاره. این بیانی است که علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر المیزان در زیل این آیه فرموده. علی حال این آیه دلالتی بر حتی ترک اولا هم بر از پیغمبر اکرم نداره. آیه دیگه ایست در سوره احزاب آیه 37، و اذ تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک و اتق الله و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه و تخش الناس و الله احق ان تخشاه. خطاب به پیغمبر اکرم می فرماید هنگامی که به اون شخصی که هم خدا بر او انعام کرده بود و هم تو، الذی انعم الله علیه و انعمت علیه، خدا بر او انعام کرده بود به اینکه او را هدایت کرده بود به ایمان و معرفت و دارای مراتبی از کمال انسانی شده بود، و تو هم بر او حد به نعمت داشتی، در دنیا نعمتهایی به او داده بودی، مورد تکریم قرار داده بودی، او را از خواص خودت قرار داده بودی. این شخص به حسب روایات و قرائن خود آیه شریفه فرزند خونده پیغمبر اکرم زید بن حارثه است. جوانی بود بسیار با کمال که به حسب رسم معمول اون زمان پیغمبر اکرم اون را فرزند خونده خودشون قرار داده بوده. مرسوم بود که کسانی جوانی را، مخصوصا اگر فرض کنیم غلامی بود، این را به عنوان فرزند خونده تلقی می کردن، گاهی هم اشخاص دیگری. و طبق مقررات عرفی اون زمان عیناً مثل فرزند نسلی و حقیقی احکام فرزند بر او بار می شد و ارث هم می برد و همه احکام دیگری که برای فرزندان بود برای او هم ثابت بود. همونطور که مثلا پسر حقیقی وقتی زن میگیره عروسش انسان حساب میشه، عروس پدر حساب میشه و دیگه بر او حلال است، یعنی برای او نگاه کردنش جایز، محرم میشه و ازدواج با او حرام است دیگه، ولو اینکه زن پسرم طلاقش بده، این احکام رو درباره پسر خوندگان هم جاری میکردن. در اسلام این عادت باید برداشته بشه، این سنت باید شکسته بشه، این سنت غلطی است. در اول سوره درباره این موضوع صحبت فرموده که ادعوهم لآبائهم و اقسطوا عند الله یا ذالکم اقسطوا عند الله، فرزند خوندگان حقیقتا فرزند شما نیستن، اونها رو به پدرانشون نسبت بدید، این نزد خدا اقرب به عدالت و واقعیت هست. و احکامی که برای فرزندان هست درباره فرزند خوندگان صادق نیست، نه فرزند خونده ارث میبره و نه عیالش برای پدر خونده به اصطلاح حرام میشه. برای این سنت شکنی حکمت الهی اقتضا کرد که خود پیغمبر اکرم درباره فرزند خونده شون این سنت را بشکنند تا اینکه در میان امت دیگه قطعیت پیدا بکنه و دوام پیدا نکنه اون سنت جاهلی. زید عیالی داشت، خدای متعال به پیغمبر اکرم وحی فرموده بود که تو باید عیال زید را ازدواج کنی، یعنی باید زید عیالش را طلاق بده، طلاق خواهد داد و بعد از اینکه طلاق داد شما باید اون را به عقل خودتون در بیارید تا این سنت جاهلی شکسته بشه. این به پیغمبر اکرم وحی شده بود که چنین جریانی اتفاق میفته. روزی زید آمد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و عرض کرد که من میخوام عیالمو طلاق بدم. حضرت فرمودن نه، زنیتو نگهدار، تقوا داشته باش، رعایت عدل و اطاعت بکن. توصیه فرمود که نه، زنیتو طلاق نده. این آیه در چنین موردی نازل شده. لحن آیه شریفه اینجوری: اذ تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه، اون کسی که هم مورد انعام الهی بود و هم مورد انعام تو. حضرت علاقه مخصوصی به زید داشتن، اون کسی که تو و خدا بر اون نعمت داده بودید بهش گفتی، میگفتی که امسک علیک زوجک و اتق الله، این بیانات رو درباره او میفرمودی، زنتو نگه دار، تقوا داشته باش. و این در حالی بود که تخفی فی نفسک ما الله مبدی، در خودت چیزی را مخفی میکردی که خدا بنا بود آشکار کنه، مطلبی بود که اون را در دل نگر میداشتی و اظهار نمیکردی و خدا بنا بود که اون را آشکار کنه. اون چیز را که خدا در صدد آشکار کردنش بود تو در دل خودت پنهان می داشتی. و تخش الناس، و از مردم می ترسی. والله احق ان تخشاه، ولی سزاوار این است که از خدا ترسیده می ترسی. راجب این آیه شریفه یک داستان مجعولی دشمنان اسلام درست کردن و متاسفانه در بعضی از کتاب‌های اسلامی هم، یعنی در لسان بعضی از مسلمین شایع شد و بعد بعضی کتاب‌ها هم نوشته شد و این یک دستاویزی شد برای دشمنان اسلام حتی در همین عصر هم، که این را یکی از نقاط ضعف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به حساب بیارن. دشمنان اسلام نوشتن در کتاب‌هاشون و گفتن که پیغمبر اکرم روزی نظر مبارکشون به عیال زید افتاد و خیلی زیبا بود و پیغمبر علیه بالله علاقمند به او شده و خیلی دلشون میخواست که مثلا با او ازدواج کنن، ولی راهی وجود نداشت. پس ترسی که پیغمبر داشتن علیاذ بالله از این بود که مردم از این جریان مطلع بشن که ایشون مثلا فریفته زن یک جوانی شده. خدا برای اینکه مثلا خواسته پیغمبر تأمین بشه به حسب ظاهر لفظ آیه وسائلی فراهم کرد که زید طلاق بده زنشا و این خواسته ایشون تأمین بشه. البته دشمنان اسلام میگن که اینا رو پیغمبر درست کرد خودش، وسیله میخواست فراهم بشه برای اینکه به معشوقش برسه و این مقدمات رو فراهم کرد و گفت آیه نازل شده و خدا فرموده و این حرفا. نظیر داستانی که به حضرت داوود علیه نبی جناب علیه و علیه السلام نسبت داده بودن که به همسر یکی از اصحابش دوستانش علاقمند شد و به داستانی جعل کردن، گفتن این درباره پیغمبر اسلام هم چنین جریانی بودی و استشهاد کردن به این که آیم می فرماید که تو می ترسی از مردم. اون جای ترس اون وقتیست که کسی کار خلافی بخواد بکنه. علت ترس پیغمبر اکرم مثلا علی اعوذ بالله این بوده که مردم بفهمند که ایشون فریفته یک زنی شده. برای حقیقت امر غیر از اینه، این داستان مجعوله و دشمنان اسلام جعل کردند. ترس پیغمبر اکرم از این بود که چون این سنت ثابتهی در میان مردم هست زیر بار نرند، چون اونقدر منکر بود که اینن مثل این که کسی عروس خودش رو ازدواج کنید و این ترس نه به خاطر شخص خود ایشون بود یا اینکه مثلا آبروی خود ایشون بره در میان مردم لکه دار بشه، بلکه به خاطر این بود که امر الهی مورد قبول واقع نشه. دنبال یک فرصتی میگشتند، از خدا میخواستند که یک جریانی پیش بیاد که در این حال که مصلحت مردم تأمین میشه و حکمت الهی تحقق پیدا میکنه، مردم هم حالت پذیرش داشته باشند و نافرمانی نکنن، شبیه اون چه در مورد مسئله ولایت هست که بلغ ما انزل الیک والله یعصمک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس، که در اونجا هم پیغمبر اکرم خائف بودن از این که مردم نپذیرند ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه را. این خوف در واقع خوفی است که در جهت امر الهی است، یعنی ترس ایشون از این بود که مردم حکم خدا را نپذیرند، نه اینکه ترس داشتن که خودشون ملکوک بشن آبروشون بریزه اونطور که مثلا اونها توهم کردن. بله در اونجا هم یعنی یعصمو که از این که متهم بشی به اینکه چرا پسر عموی خودتا جانشین تعیین کردی و یا اینکه دشمنان قصد جان تو را بکنن و تو را به قتل برسونن، یعصمو که از اتهام یا یعصمو که عن القتل. این مال اون آیه است. در اینجا که می فرماید تخفی فی نفس که ملاه و مبدیه، اون چرا پیغمبر اکرم اخفا میکردن از مردم نه علاقه خودشون بود، اون چرا اخفا میکردن اون چیزی بود که بهشون وحی شده بود که بناس چنین چیزی تحقق پیدا کند، این را به مردم نمیفرمودن، در ظاهر هم جوری برخورد میکردن که مردم متوجه نشن که ایشون از عاقبت امر مطلع هستن. وقتی هم رضا زید آمد گفت میخوام الان عیالم رو طلاق بدم، حضرت فرمودن نه عیالت رو طلاق ندید نگردم. این نه به خاطر این بود که عشق خودشون رو مخفی کنند علیاذ بالله، بلکه به خاطر این بود که خوف این داشتند که مردم زیر بار این حکم نرند و امر خدا اطاعت نشید. بنابراین مفهوم آیه این میشه که تو نسبت به اون پسر خوندت که مورد انعام خدا و انعام تو بود سفارش میکردی که همسر درانیگردار، در حالی که اون مطلبی که بر تو وحی شده بود که بنا هست به ازدواج تو در بیاد، اون رو از مردم مخفی میکردی و تخفی فی نفسکه، در دل پنهان میداشتی اون چرا که خدا بنا بود آشکار کند. ملاهو مبدیه و تخش ناس، از مردم میترسیدی که مبادا زیر بار حکم خدا نرند و این را تلقی به قبول نکنند. والله احق من تخشاه، معناش این نیست که مقایسه شده بین خوف مردم و خوف از خدا، یعنی این خوف از مردم منافات داره با خوف خدا، تو خوف خدا باید داشته باشی نه خوف از مردم، این دوتا معناش معارضه نیست، بلکه برای تسلیت پیغمبر اکرم و توجه دادن به این هست که خدا توجه تو به خدا باشد، خدا هم تو را مسون خواهد داشت، نگران نباش. البته پیغمبر اکرم که معصوم هستند و همه صفاتشون در حد اعلای کمال هست، معناش این نیست که مستغنی از خدا هستند، با تعلیم خدا و تربیت خدا پیغمبر معصوم است، هرچه دارد از خدا دارد. بیانات قرآنی در باره پیغمبر اکرم به هر حال در مقام این هست که لطفی را که خدا به پیغمبر دارد و او را در هر مرحله حفظ می کند و تربیت می کند، توجه می ده، اینها را اثبات بفرماید که خدا چنین لطفهایی درباره پیغمبر دارد. وقتی هم می فرماید والله احق ان تخشا، توجه دادن پیغمبر اکرم است به این که وقتی شما از خدا می ترسی، اون چه باید بترسی فقط از خداست، دیگران برای شما نقشی نمیتونن داشته باشن. وقتی خدا اراده فرموده که این امر تحقق پیدا کنه، او تو را حفظ میکنه، نگران از این جهت نباش. باز معنای این نیست که نگرانی در پیغمبر بود تحقق پیدا کرده بود، معناش اقتضای شرایط است. شرایط اقتضا میکرد که یک انسانی چنین نگرانی هایی پیدا کنه و خدای متعال با وحی و الهام و تربیت های خاصی خودش پیغمبر اکرم را از این نگرانی هایی که قاعدتا میبایستی که انسانی مبتلا بهش بشه حفظ میفرمود. پس این آیه هم دلالت بر چیزی که منافی با اسمت باشه نداره و اون داستان هم مجعول است و ربطی به این آیه نداره. آیه دیگری است در سوره تحریم، آیه اول سوره تحریم. یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک. این یکی از حربه های تیز دشمنان اسلامه. در کتاب هایی که علیه اسلام نوشتن روی این آیه به خصوص خیلی تکیه کرده که خود قرآن داره که پیغمبر دخالت میکرد در علیاذ بالله در امر تشریع، چیزایی را حلال میکرد، چیزایی را حرام میکرد و کار به اونجا رسید که دیگه آیه نازل شد که چرا این کار را میکنه. به این صورت مطلب را وانمود کرده و این آیه داره خطاب میکنه به پیغمبر که چرا حرام میکنی چیزی را که خدا حلال کرده. پس معلوم میشه که پیغمبر از ناحیه خودش حرام حلالی را حرام میکرد و به این وسیله اطمینان به محتوای وحی و قرآن کریم و به طریق اولا از سنت پیغمبر را از مردم سلب کنند. برای رفع این شبه هم باز باید توجه به مفاد آیه و شأن نزولش کرد. این آیه مربوط به یک داستانی است که کیفیت دقیق این داستان در روایات به طور قطعی به دست نمیاد، یعنی روایات مختلف است در شأن نزول این آیه. بعدش هم یه مطالبی هست مربوط به بعضی از همسران پیغمبر که مورد عتاب خدای متعال قرار گرفتن و حملات شدیدی به اونها شده و طبیعی است که در یه همچون جریانی که ارتباط پیدا میکنه با همسران پیغمبر، اون هم همسرانی که تقریبا میشه گفت به اتفاق روایات دختران ابوبکر و عمر بودند، عایشه و حفصه، پیداست که از طرف طرفداران اونها، علاقمندان به اونها، داستانها چه تغییراتی ممکنه درش پدید بیاد و اصل قضیه درست روشن نشه. چون اهل تسنن همه ازواج پیغمبر صلی الله علیه و آله را روشن نشه، چون اهل تسنن همه ازواج پیغمبر صلی الله علیه و آله را در مراتب عالی از قداست میدونن، دلشون نمیخواد که آیات مثلا طوری باشه که از شأن اونها کم بکنه. سعی میکنن که هرچی میشه مطلب را جوری وانمود کنن که اونها را تبرئه کنن. کلی لحن این آیات به قدری شدید و روشن هست که جای هیچ عذری برای کسی باقی نمیگذاره. میفرماد باید اثر را نبی یا الی بعد از واجه، پیغمبر اکرم به یکی از همسرانش سری را سپرد، مطلبی را فرمود که به کسی نگید. اینا رفتند و مقداری از اون مطلب را به دیگران گفتند، سر را فاش کردند. خدای متعال به پیغمبر اکرم وحی فرمود که اون همسر تو یا اون دوتا همسر تو مطلب را افشا کردند. وقتی بهشون خبر داد گفتن کی گفته به تو که ما افشا کردیم؟ قال نبعنی العلیم الخبیر، اون کسی که بر همه چیز آگاه هست او به من خبر داده. بعد خطاب میکنه به اینها که شما خیال نکنید مثلا به تعبیر خودمونیم یک تافته جدا بافته هستید، اگر پیغمبر اکرم شما را طلاق بده رها کنه، خدا همسران بهتری از شما نصیب او میکنه، و اگر شما بخواهید در مقام معارضه با پیغمبر بر بیایید، خیال نکنید که شما میتونید پیغمبر را شکست بدید، خدا ولی او هست، جبرئیل ولی او هست، صالح المؤمنین ولی او هستند. خیال نکنید شما با توطئه هاتون میتونید پیغمبر را شکست بدید. پیداست مطلب خیلی مهمی بوده و توطئه‌ای بوده علیه پیغمبر که متناسب این مقام هست که خدا میگه اونا را هشدار میده بهشون که شما چیزی نیستید، خدا یار او هست، صالح المؤمنین هست و جبریل، خدا و جبرئیل و صالح المؤمنین اینا طرفدار پیغمبرن، شما چه کار میتونید بکنید در مقابل اینا؟ یه مطلب مهمی بوده و سخت اینها مورد اتهام قرآن کریم قرار گرفت. برای اینکه این مطالب خلاصه روشن نشه برای مردم که چی بوده و اینا، داستانهای عجیب و غریبی در اینجاها نقل کردن. از جمله گفتن که یه روز پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نزد یکی از همسرانشون به نام سوده بودن و اون یک شربتی برای حضرت از عسل درست کرد و یه بوی خاصی داشت. وقتی حضرت این شربت را تناول فرمودن، رفتن پلوی یکی از همسرانشون عایشه. عایشه گفت این چه بویه از شما میاد؟ اظهار تنفر کرد. رفتن پیش همسر دیگرشون حفصه، اونم همین حرف رو زد. حضرت فهمیدن که اینا از این بوی از این شربتی که تناول کردن خوششون نمیاد، قسم خوردن که دیگه چنین شربتی نخورن. این یکی از مطالبی است که در اینجا نقل کرده. اون وقت آیه نازل شد که یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك،
نه شربین شربت عسل خدا برای شما حلال کرده، چرا برای خودت حرام میکنی؟ تبتقی مرضات ازواجک، به خاطر خوشایند همسرانت چیزی را که خدا برای تو حلال کرده چرا حرام میکنی؟ این یکی از داستانهایی است که در شأن نزول این آیه نقل شد. در روایات شیعه مطلب جور دیگری منعکس شده. در روایات ما غالبا به این صورت هست که یه روز حضرت رسول صلی الله علیه و آله تنها بودن، یکی از کنیزانشون به نام ماریه قبطیه، یکی از همسرانشون که قبلا کنیز بوده، حکمی همسر را داشت. حالا من دقیقا نمیدونم که به چه صورت بوده. به حال ماریه قبطیه کنیزی بود در هست، در حجره پیغمبر اکرم بود و طبق بعض روایات حضرت سرشون را در دامن ماریه گذاشته بودند و استراحت کرده بودند. در این حال عایشه وارد شد، یا حفصه، اول یکی از اینا، و از این حالت خیلی نگران شد که چرا باید مثلا پیغمبر اکرم در نبود اینها سرشون رو در دامن کنیزشون بگیرن یا یه همسری دیگری. اینها شروع کردن به خلاصه پرخاشگری و بعد هم با اون یکی در میون گذاشتن و دو نفری تصمیم گرفتن که خلاصه در مقابل پیغمبر اکرم موضع بگیرن. قهر کردند و گفتن دیگه ما پریشمانی میاییم و احتمالا مثلا چیزهای دیگری در نظر داشتیم. بعد پیغمبر اکرم برای اینکه اینها را آرام کنند و سر و صدایی به وجود نیاد و اینها، قسم خوردند که من دیگه مثلا نزدیک ماریه قبطیه نمیرم. اونا هم به واسطه این قسم پیغمبر اکرم دیگه آروم شدند و قضیه به اصطلاح خاتمه پیدا کرد. آیه در این باره نازل شده که ولو این که همسران تو چنین چیزهایی را میخواند که تو با کسی دیگری نظر نداشته باشی، ولی تو اینقدر نباید رعایت اونها را بکنی. لمه تو حرم ما احل الله لک، اون را که خدا بر او حلال کرده بود آمیزش با کنیز بود، با کنیزشون بود، با ماریه بود، و حضرت قسم خورده بودن که دیگه آمیزش نمی کنن با او. حضرت خدا می فرماد چرا چنین قسمی یاد کردی؟ قد فرض الله علیک تحلت ایمان، قد فرض الله لکم تحلت ایمانکم، خدا این باز کردن این قسم را بر شما لازم کرده، شما باید صرف نظر کنی از این قسم و اون چرا خدا بر تو حلال کرده استفاده کنی. طبق روایت ما مسئله مربوط به این موضوعه، ولی در روایت اهل تسنن چیزهای دیگری ذکر شد. به هر حال اون چه پیغمبر اکرم بر تحریم فرموده بودن مربوط به تشریع نبود، یعنی نه اینکه یک حکم تحریمی را ایشون وضع کرده بودن، چیزی را که خدا حلال کرده بود ایشون گفتن نه این ممنوع است، قانونا شرعا جایز نیست، چنین چیزی نبوده. به شهادت همین آیه بعدی که میفرماید قد فرض الله لکم تحلت ایمانکم، این تحله در مقابل اون تحریمه، هر دو مصدر باب تفعیله. در مقابل اون تحریمی که شما کردی خدا لازم کرد که تحله کنی، یعنی اون چرا من کرده بودی من را بردارید. تحله مربوط به چیه؟ تحلت ایمانکم، پس معلوم میشه اون تحریم هم که در مقابل این تحله هست چیزی بوده مربوط به یمین، پیغمبر اکرم به واسطه قسم چیزی را بر خودشون حرام کرده بودن، نه به عنوان قانون. و چگونه ممکن است کسی که خدا میفرماید ولو تقبل علینا بعد الاقاویل لأخذنا منه بالیمین، اجازه بده خدا که اون بیاد یه قانون خلافی بر خلاف حکم خدا وضع بکنه؟ چنین چیزی محال است بر پیغمبری، بر هیچ پیغمبری امکان نداره، چرا سوی پیغمبر اسلام. و خود آیه هم شهادت داره که تحریم تحریم قانونی نبوده، هر کسی میتونه یک امر مباحی را قسم بخوره که انجام نده اگر مرجحی نداشته باشه، مرجحی داشته باشه. ایشون هم به خاطر اینکه تا حدی که ممکن هست خواسته های همسرانشون را تأمین کرده باشن در یک امری که حلال بوده، قسم خوردن که به این صورت دیگه آمیزش نکنن. این کار حرامی نبود و این کار را به خاطر مصالح دیگران پیغمبر اکرم انجام دادن و این از نهایت عطوفت ایشون بود که حاضر شدند رنج خودشون را تحمل کنند برای اینکه دیگران ناراحت نشن. ولی خدای متعال به ایشون می‌فرماید که در این مورد برای اینکه مصالحی در کار هست شما باید یمینتون را باز کنید و اون چرا بر خودتون تحریم کردید دوباره حلال کنید. پس در واقع این لمت و حرما هم که لسانش لسان عتابه است، باز شبیه لما از انتلهم در سوره توبه، در واقع مدحیست در لسان عتاب. یعنی درسته که شما باید رعایت خواسته های دیگران رو بکنی، اما دیگه چقدر؟ تا اونقدر که خودت رو به زحمت بیندازی برای خواسته، برای اینکه دیگران خوشحال بشن، ما برای تو نمیپسندیم دیگه که اینقدر خودت رو به زحمت بیندازی. چیزی رو که خدا بر تو حلال کرده به خاطر خواسته دیگران ما نمیپسندیم که بر تو حرام باشه. این امریست از خدا، معناش این نیست که کاری که پیغمبر اکرم کرده کار بدی است، بلکه یک لطفی است از خدا در مقابل اون دلسوزی و محبت و عطوفت و گذشتی که پیغمبر اکرم داشتن. ایشون از خواسته های خودشون به خاطر دیگران که همسرانشون بودن گذشت کردن، خدای متعال در مقابل این گذشت هم می‌فرماید که باید صرف نظر کنی از اون قسمت. من از حق خودم گذشتم، چون یمین حق خداست، من از حق خودم گذشتم، شما باید اون خواسته هات رو تأمین بکنی. بنابراین این لسان هم گرچه لسان عتاب است در ظاهر، ولی در باطن مدحیست که دلالت بر کمال ایثار و عطوفت پیغمبر اکرم نسبت به دیگران و همسرانشون. و به هر حال این آیه هم از آیاتی است که نشان میده که پیغمبر اکرم در داخل زندگیشون، در محیط خانواده خودشون چه مشکلاتی را تحمل میکردن. و اون وقتی اهمیت این مسئله روشن میشه که بقیه سوره را دنبال کنیم تا پایان سوره، که خدا مثل میزنه برای مؤمنین و کافرین به همسران نوح و لوط و در مقابلش به امرأت فرعون. و لحن سوره نشون میده که تسلیتی است برای پیغمبر اکرم که اگر تو مبتلا به چنین همسرانی هستی، نوح و لوط هم به همسران نام متناسبی افراد ناشایستی مبتلا بودن. و این چیزی است که هیچ کس نمیتونه مخفی بکنه و عذری برای سیک بکنه. اونقدر لحن آیه شریفه در شدید است در مقابل این همسران که هیچ قابل توجیه نیست. ولی خب برادران اهل تسنن خواستند برای حفظ مقام ازواج پیغمبر اکرم یک توجیهاتی بکنن که برای هر شخص منصفی روشن است که اینها نمیچسبه و این خلاصه لکه ننگ را از دامان اونها پاک نمی کنه. آیه دیگری هست که از نظر شبهه قوی تر از همه این هاست و اگر اون ثابت بشه ضررش از همه اینها بالاتره، یعنی شبهه در عصمت پیغمبر است حتی در مقام تبلیغ رسالت. اینها مربوط به عمل شخصی بود، اما شبهه اون آیه مربوط میشه اصلا به اصل تبلیغ رسالت. اون آیه 52 از سوره حج: و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته والله علیم حکیم لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض والقاسیة قلوبهم و ان الظالمین لفی شقاق بعید. و آیه بعدش هم باز مربوطه: ولیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک. می‌فرماید ما پیش از تو هم هیچ پیامبری نه رسولی و نه نبیی نفرستادیم مگر اینکه بعض این چنین بود که اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، هنگامی که تمنی می‌کرد شیطان در متعلق تمنی او در اون امنیه او چیزی را القا می‌کرد. فینسخ الله ما یلقی الشیطان، خدا اون القاء شیطانی را نسخ میکرد. ثم یحکم الله آیاته، سپس آیات خودش را استحکام میبخشید. در تفاسیر اهل سنت و کتب حدیثشون یک داستان عجیبی نقل کردن که منشأ شبهه عظیمی درباره عصمت پیغمبر در تبلیغ رسالت شده و استناد هم به این آیه شده. و اون داستان اینه که وقتی سوره نجم نازل شد، پیغمبر اکرم در مکه مشغول قرائت سوره نجم بودن. تا اونجا که داره افرایتم اللات و العزا و منات الثالثت الاولا اخرا مذرد و منات الثالثت الاخرا، اینا روایاتی نقل کردن متعدد از سعید ابن جبیر و ابن عباس و تصریح هم کردن که سند این روایات هم صحیحه. هم سیوطی تصریح کرده که سند صحیحه، هم ابن حجر و دیگران. این داستان نقل کردن که وقتی پیغمبر اکرم به اینجا رسیدن، شیطان در زبان ایشون این جمله را انداخت که تلک الغرانی قل اولا و ان شفاعتهن لترتجا. بعدم حضرت به سجده افتادند و مردم دیگر هم سجده کردند و بعد جبرئیل ناظری شد که چی خوندی؟ گفت اینا رو خوندم. گفت آخه من اینا رو نگفته بودم، این شیطان به تو القا کرد. بعد اون دوتا جمله‌ای که اضافه شده بود، مردم پیغمبر اکرم با تعلیم جبرئیل و یادآوری جبرئیل به مردم گفتند که نه، این مال قرآن نیست. این داستان را نقل کردند و عرض کردم حتی تصحیح کردن سندش را و در کتاب تفسیر حدیثشون بیان کرد و تطبیق هم بر این آیه می کنند که این آیه هم همین را می گه هر پیغمبری، مخصوص به پیغمبر اسلام نبود، هر پیغمبری وقتی می خواست تلاوت بکنه آیات الهی را، شیطان یه چیزایی قاطیش می کرد. چطور؟ گفتن تمنا به معنی تلاوت و قرائت میاد. یه شعری هم از یکی از شعرهای عرب نقل کردن که اونجا تمنی زرش ذکر شده و معنیش هم خوندن هست. پس اینجا الا اذا تمنا یعنی الا اذا تلا اذا قرأ، وقتی میخواست تلاوت بکنه، القى الشیطان فی امنیته یعنی فی قرائته. شیطان یه چیزهایی داخل اون مقرباتش میکرد. و از جمله در این داستان هم شیطان اون دوتا جمله را قاطی کرد در وحی و به این صورت پیغمبر اکرم علیه الصلاة و السلام تلاوت.
بعد خدا بعد اینکه شیطان این کار را میکنه، ینسخ الله ما یلقی الشیطان، مثل اینکه جبرئیل را فرستاد این دوتا جمله را نسخ کرد. درباره انبیاء دیگه هم بوده، هیچ چیز تازه‌ای نیست، خلاصه همه این انبیاء مبتلا به شیطان بودند و شیطانی همچه بلاهایی به سرشون می آورد و بعد به وسیله وحی جبران می شد. این مطلب صرف نظر از اینکه شبهه است درباره عصمت پیغمبر اکرم، اصلا اساس وحی و اعتماد بر کتاب را سلب میکنه، یعنی یک دستاویز بسیار بدی برای دشمنان اسلام میشه که تو خود قرآن میگه که شیطان چنین کارهایی میکنه. و از کجا این آیاتی رو که شما میگید که در قرآن هست جز اونا نباشه؟ حالا گیرم بعد هم جبرئیل نازل شده باشه و بگم نسخ شده، شاید ما چه میدونیم، شاید بعضی از این آیاتی که در قرآن هست از القاعات شیطان هست و نسخ هم شده ولی خب تو کتاب نوشته شده. این بزرگترین ضربه ایست که میشه به اعتبار قرآن زد. و متاسفانه چیزی را که باید بگیم القى الشیطان فی امنیته، همین روایت و همین داستان ایست که برادران ما تو کتابشون نوشتن. بدون شک این از همون القاعات شیطانه. این داستان سرتاپاش شهادت میده به دروغ بودنش. حالا گیرم پیغمبر نبود، یه شخص عادی بود، کسی که از روز اول قیام کرده برای سرنگون کردن این بت‌ها، از روز اول اصلا اولین جمله دعوتش مبارزه با بت‌ها بوده، دعوتی به توحید بوده. و خود کسی که یه فرد عادی هم فرض کنید باش، این میاد از سه تا بت تعریف بکنه و بگه این شفاعت هنه لترتجا، همون کسی که خودش میگه هاولای شفاعنا عند الله، و بعد این فکر را محکوم میکنه که اینا چی کار هستن که شفاعت بکنن، چی دارن، مگه شعوری دارن، مگه حرفی دارن، مگه خدا اذن داده که شفاعت بکنن، مگه شفاعت کردن این چیزه بت رئیس که هر کسی شفاعت بکنه، تا خدا اذن نده کسی نمیتونه شفاعت بکنه. و خود همین که شخص میاد میگه که این بت‌ها شفاعت میکنن و شفاعتشون مورد امید ماست، بعدم سجده کنه در مقابل اینا. آیا از یه شخص عادی معقوله چنین چیزی تا ما نسبت به پیغمبر بدیم؟ بعضی از این عذر خواستند به این صورت که این یه سبق لسانی بوده، نه این که واقعا با توجه پیغمبر اکرم اینو فرموده باشه. شیطان اینو به زبان پیغمبر انداخت و به زبانشون جاری شد. این هم یک عذر بدتر از گناهی است. سبق لسان یه لفظ است، یک حرف است، یک کلمه است، نه دو تا جمله ای که دارای مفادی بر ضد اصل دعوت پیغمبر باشه. این سبق لسان دو تا آیه هم میشه. به هر حال این داستان بدون شک مجعول است، علامات جعل در خودش هم هست و بدون شک دشمنان اسلام اینا رو جعل کردن و هیچ قابل توجه نیست. اما مفاد آیه شریفه هیچ ربطی به تلاوت و القای در تلاوت نداره. گیرم در یه شعری تمنی به معنی تلاوت خوندن ذکر شده باشه، که البته در همون جاش هم محل حرفه. ممکنه تمنی وقتی آدم یه چیزی آرزو میکنه به زبان بیاره، از اون جهت اینکه این کاشف از تمنیش هست گفته شده بهش تمنی، نه معناش اینه که اصلا کلمه تمنی به معنی گفتن و خوندن به کار میره. و این همه لغت عرب هست، اشعار هست، کلمات فصحا هست، کجا تمنی به معنی گفتن به کار رفته؟ همه مردم میدونن تمنی یعنی آرزو کردن. آرزو کردن چیه؟ اینه که آدم در فکرش، در ذهنش یک طرحی، یک شیء را در نظر بگیره که دلش بخواد اون تحقق پیدا بکنه. خب بیش از این نیست. خب وقتی پیغمبری آرزوی یه چیزی میکنه، پیغمبر از اون جهت که پیغمبر آرزوی چی میکنه؟ رسول و نبی از اون جهت که رسول و نبی هستن آرزوی تحقق رسالتشون میکنن، ولی اینطور نیست که هر وقت هر پیغمبری هر چرا آرزو کند عیناً تحقق پیدا بکنه، بلکه شیطان در تحقق اون آرزو دخالت میکنه، مشکلات ایجاد میکنه. چگونه این مشکلات ایجاد میکنه؟ خب کار شیطان وسوسه است. وسوسه میکنه در اذهان مردم، نمیذاره ایمان بیاره، نمیذاره اون آرزوی پیغمبر تحقق پیدا کنه. ولی خدا این وسوسه های شیطان رو از بین میبره. اصل شبهه‌ای که یعنی تکیه‌گاه شبهه است، این کلمه فینسخ الله ما یلقی شیطانه. چون مفهوم نسخ در اصطلاح ما یه معنای خاصی داره، یعنی یک آیه‌ای نسخ بشه، یعنی حکمش از کنم تغییر بکنه و یک حکم دیگری جانشینش بشه. این خیال کردن که ینسخ الله یعنی یک مطلبی را که شیطان القا کرده در یک کلامی اون را نسخ میکنه، در صورتی که نسخ اونو ببرید معنای لغویش ببینید چی. نسخ کردن یعنی چیزی را زایل کردن، محو کردن. دو تا معنا داره نسخ، یکی این که چیزی را از جایی به جایی منتقل کنن، نسخه نویسی کنن، کپی بردارن به اصطلاح، یکی هم این چیزی را محو کنن. نسخ حکم هم نسخ گفته میشه به اعتبار اینه که اون حکم سابق دیگه محو میشه، از اعتبار میفته. ینسخ الله ما یلقی الشیطان یعنی خدا اون القاعات شیطانی رو از بین میبره و در مقابلش آیات خودش رو تحکیم میکنه، پابرجا میکنه، تثبیت میکنه و بالاخره پیغمبران غالب خواهند شد. لاغلبن انا و رسولی. و اما ذیل آیه که میفرماید لیجعل ما یلقی الشیطان فتنه للذین فی قلوبهم مرض، این هم ممکنه اشاره به این مطلب باشه که با اینکه شیطان وسوسه میکنه اما وجود شیطان و وسوسه کردن جزء نظام عالمه، این باعث باشه. درسته که نهایتا کار خدا پیروز است و انبیا غالب میشن، لننصرن رسلنا، ولی اصل وجود شیطان و این جزء مصالح کلی نظام عالم هست، وسیله است برای آزمایش. لیجعل ما یلقی الشیطان فتنه للذین فی قلوبهم مرض، کسانی که مرضی در دل دارن، کسانی که قساوت قلب مبتلا هستن و آیات حق در دل اونها اثر نمی کنه، اونها شیطان باید باشه فریبشون بده. ولی یعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک، از اون طرف هم مؤمنین آزمایش میشن و در اثر وساوس شیطان و کارشکنی های شیاطین انس و جن اینا جا نمیخورن، میدونن که اون چه بر پیغمبر نازل شده حق است و از اون پیروی خواهند کرد. پس بنابراین این آیه شریفه هم دلالتی بر اون چه توهم شده نداره و اون داستان هم به کلی مجعوله. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.